خوشی هوا که اتفاق میفته، این خودش میتونه در حقیقت یک جور اگزما یا التهاب پوستی ایجاد بکنه که حالا قرمزی، خشکی، پوستریزی، تاول ریز میتونه ایجاد بکنه، که ما معمولا توصیه میکنیم که هوای داخل خونه را مرطوب نگه دارن، حالا یا با دستگاه بخور سرد مرطوب نگه دارن، برای جلوگیری از خشکی و ترک خوردن پوست از کرمای مرطوب کننده استفاده بکنن. کرمای حاوی الکل رو نمیتونن استفاده کنن، به جای صابون مخصوص میتونن صابون مخصوص پوست حساس رو استفاده کنن. قویاً توصیه میکنیم که به هیچ عنوان محل خشکی پوست را و یا اگزما را اصلا نخورن، از گرفتن دوش آب داغ خودداری کنن. یک نکته که خیلی 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 مهمه و من خیلی بهش تاکید میکنم و خیلی وقتها در حقیقت مقفول میمونه، اون بحث استرسه.
بله،
استرس به شدت سیستم ایمنی را تضعیف میکنه و شاید خیلی وقتا افراد ندانن این استرس خیلی زیادی که مثلا در طی یک دو روز گذشته داشتن بابت یه موضوعی، حالا یه موضوع کاری بوده یه موضوع خانوادگی بوده، این استرس باعث میشه که سیستم ایمنی به شدت میاد پایین و خیلی سریع این عفونت رو بدن اینها سوار میشه.
خب آقای دکتر، در دقایق پایانی برنامه اگر در مورد برنامه غذایی و خوراکی هم نکاتی هست بفرمایید که با توجه به شرایط خاص فعلی، شیوع بیماری های ویرال و تنفسی، سردی هوا و نقش استرس ها و تشویش ها در ضعیف کردن سیستم دفاعی و ایمیونیتی بدن، که خب شما اشاره کردین که ضعیف شدن سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان را مستعد بیماری های مختلف میکنه، از جمله زکامی ها، آلرژی ها و سایر امراض، در ارتباط با برنامه غذایی صحبت های شما رو بشنوید.
من قبل از که بحث غذا رو مطرح کنم، یه نکته که این هم جزء چیزاییست که خب خیلی وقت مردم عزیزمون باش مبتلا هستن، افسردگی پاییزی یا افسردگی فصلی، این هم جزء چیزاییست که خیلی وقت افراد باش مبتلا هستن. ببینید، واقعیت هم دیگه در نیمه دوم سال به خاطر اینکه روزها کوتاهه و ما زودتر تاریکی هوا را حس میکنیم، متوجه میشیم، به همین خاطر افراد به خاطر اون تاریک شدن هوا و به خاطر بحث اون ترشح سروتونین در مغز، اینها و اون تعادل شیمیایی میریزه به هم دیگه، به همین خاطر این یه مقدار مودشون میاد پایین، خلقشون یه مقدار میاد پایینتر و یه مقدار احساس افسردگی ایجاد میشه و اون افسردگی و یا اون عوارض در حد روانی که ایجاد میشه، این خودش میتونه در حد باعث بشه که مثلا سیستم ایمنی فرد ضعیف بشه. برنامه دیگر نداره، نمیتونه. حالا در مورد بیماری دیگه می‌خواستم صحبت کنم، بعد در مورد خود ذات و ریه یا بحث برونشیت هم می‌خواستم صحبت بکنم. واقعیت اینه که سیستم ایمنی بدن هم در حد همراه با داشتن یک شیوه زندگی سالم، خواب کافی، ورزش و البته رژیم غذایی مناسب، این در واقع پشتیبانی میشه. یعنی یه خواب خوب باید فرد داشته باشه، ورزش بکنه و رژیم غذایی مناسب داشته باشه.
بله.
کمبود یک سری مواد غذایی به خصوص ویتامین دی، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مصنوعی، عدم تعادل در باکتری مفید روده و غیره، اینا عواملی هستن که عوامل خطر کلیدی هستن برای تضعیف سیستم ایمنی بدن. حالا من مواد غذایی رو میگم، حالا شاید واقعا یه سری از مردم عزیزمون نتوانن این مواد غذایی رو تهیه بکنن، اما من که برای خوردن غذای دریایی، اینها میتونن که پروتئین مورد نیاز بدن رو برای تولید گلبول سفید خون ما فراهم بکنه و همینطور مواد غذای دریایی که اینها روی دارن خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اجتناب از کشیدن سیگار، استعمال سیگار در حقیقت خیلی خیلی اثر سو داره برای بحث مزمن شدن بیماری.
بله.
شستن دست ها، نکته که بسیار 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 مهمه و ما بسیاری از مواقع ازش مغفول میمونیم، پیشگیری از سرماخوردی با شستن دست یکی از راههایی که در این فصل میتونه کمک بکنه که ما سالم بمونیم. اگه کسی سرما خورده، این به راحتی میتونه این بیماری رو از طریق سرفه، عدسه و یا حتی دست دادن میتونه گسترش بده. یکی از چیزای باور غلطی که حالا به هر حال حالت خوشبختانه در طی چند سال گذشته خیلی فرهنگ سازی شد، ببینید ما چه وقتی افراد از سفر حج برمیگردن یا وقتی از سفر عتبات عالیات برمیگردن، خب ما این عادت رو داریم توی فرهنگمون که خب روبوسی میکنیم، دست میدیم، صورت اینها رو میبوسیم و این عادت بسیار بسیار غلطیه به خاطر اینکه به راحتی میتونن افراد را مبتلا بکنن.
بله.
برخی از ویروس ها، باکتری ها حتی میتونن تا چندین ساعت روی سطوح سخت مثل میز، گوشی تلفن، صفحه کلید در رایانه و دستگیری نمیکنن و پیشگیری از سرماخوردگی با شستن دست جلوی انتقال ویروس سرماخوردگی و گرفتن ویروس های روی سطوح محیطمون را میتونه بگیره. دیگه مصرف پروبیوتیک هاست. ببینید، پروبیوتیک ها الان یه چند سالی که وارد در حقیقت سبد کالا شده و توی خیلی سوپرمارکت ها شما دارید میبینید، مثلا ماست پروبیوتیک، پنیر های پروبیوتیک رو شما دارید میبینید و از اون طرف داروی پروبیوتیکی که ساخته شده و اومده تو بازار. ببینید، امروز توصیه میشه به همه افراد به خاطر اینکه اون بالانس یا اون تعادل را در توی روده و سیستم بدن ما ایجاد بکنن، توصیه میکنن که این پروبیوتیکی ها، خیلی عوامانه بگم، باکتری های خوب هستن که اینها، این باکتری خوب را به بدنمون اضافه میکنیم که این باکتری خوب بر باکتری بد غلبه بکنن.
بله.
و مصرف سیر جزء چیزی است که خب به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی که داره، خب از قدیم الایام حتی ما خیلی وقت دور روایت هم هست در مورد بحث مصرف سیر که توصیه میشه به خاطر مختلفی که داره، مصرف اسفناج، مصرف قارچ ها، اضافه کردن سوپ مرغ به رژیم غذایی و در نهایت خواب خوب شبانه، اینا جزء چیزایی است که به قویا توصیه میشه که افراد داشته باشن. فردی که خواب خوب داشته باشه به خصوص توی اون فاز حاد بیماریش خیلی خیلی کمک بکنه. و از ویتامین ها هم گفتم، ویتامین C را که گفتم خدمت شما، ویتامین دیگه هم که خیلی خیلی مهمه ویتامین B هست، حالا به چه B1 باشه چه B2 باشه، که اینا در بازسازی بافتای بدن کمک میکنن.
خب آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال ای که آیا پوشیدن لباس گرم و ضخیم و گرم نگه داشتن بدن بیمار وسیله برای زکام نشدن هست و در وقایه و پیشگیری نقش داره یا خیر؟
هیچ ارتباطی نداره به این قضیه و تو صحبت ها من گفتم حتما باید ویروس یا باکتری وارد بدن ما بشود، اما نوع پوشش کمک میکنه در حقیقت سلامت ما، اما عاملش نیست.
تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وارد سایت که شدید از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بکنید و بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون اداری رئیس حکومت طالبان در افغانستان از سازمان ملل متحد به دلیل همکاری نکردن در شناسایی رسمی این حکومت انتقاد کرد. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان امروز در پیامی اعلام کرد که مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس این حکومت در دیدار با خانم آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان در زمینه برسمیت شناختن حکومت افغانستان و واگذاری کرسی نمایندگی این کشور در این سازمان به حکومت جدید همکاری لازم را انجام نداده است. آمنه محمد نیز در این دیدار نگرانی سازمان ملل متحد را از ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان در مؤسسات غیر دولتی اعلام و بربازنگری تصمیم حکومت افغانستان در زمینه تحصیل و اشتغال زنان تاکید کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز در دیدار با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که بر رسمیت شناختن نشدن این دولت مشکلاتی را برای مردم این کشور ایجاد کرده است و این سازمان در این زمینه گام‌های عملی بردارد. خبر دیگر این که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه به کابل سفر کرده است با عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران افغان، نقش آموزش در زندگی مردم افغانستان و سرگیری اشتغال زنان در مؤسسات غیر دولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد قبل از این نیز با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد در ادامه دیدارهای خود در افغانستان با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان نیز دیدار کرد و درباره عواقب ممنوعیت کار و تحصیل بانوان برای جامعه هشدار داد. همچنین هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز دیدار کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه دیدارهای هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با سرپرستی آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با مقامات حکومت طالبان. این بار این هیئت با خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار خانم محمد با آقای حقانی گفته که ممنوعیت کار و تحصیل بانوان در افغانستان عواقب بدی برای این کشور دارد و تاکید کرده که نبود آموزش و پرورش سبب عقب ماندگی جامعه خواهد شد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان، نیز در این دیدار گفته که حکومت طالبان مخالف تحصیل بانوان نیست و این امر موقتی است تا یک راه حلی برای کار و تحصیل زنان ایجاد کنیم که با شریعت اسلام مغایرت نداشته باشد. در همین حال رحمت الله حسن، آگاه مسائل سیاسی، میگوید هیئت سازمان ملل متحد باید در این سفرش با افغانستان حکومت طالبان را قانع بسازد تا ممنوعیت ها و محرومیت ها علیه بانوان را لغو کند.
طالب ها را قانع بسازند که اولادهایتان اجازه بدین درس بخوانند، اول خانم ها را اجازه بدین کار بکنند. این دو چیز، درس نخواندن و کار نکردن، برای جامعه ای که هزارها شهید یتیم داره واقعا یک جفای بزرگ است.
از سوی دیگر هم این هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز دیدار کرده. حامد کرزی در توییتی نوشته که در این دیدار ضمن تاکید بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و برگشت زنان به کار، گفتگوی ملی را برای تامین صلح و ثبات مهم دانسته و بر آغاز هر چه زودتر آن تاکید کرده است. در این دیدار آقای کرزی همچنان از سازمان ملل خواسته که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد. همچنان به باور نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، سفر هیئت سازمان ملل به افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در کشور نخواهد داشت.
پول کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نفرستن و کارهای بشردوستانه در افغانستان داشته باشن، باید دفاتر خود خوب بسته کنن، بزنس اینها بسته میشه، کارمندان اینا باید پس به خونه ها خبر کردن. بنابراین اینا علاقه به اون کار هم ندارن که بزنس خود در افغانستان در حقیقت بسته کنن. بنابراین باوری ندارم که با این سفرها، هرچند هم که بلند پایه که برسید هم بلند پایه هست، تغییری در اوضاع مردم افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان ایجاد بکنه.
پیش از این هم این هیئت سازمان ملل متحد با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار کرده بود و آقای متقی از این هیئت خواسته که نام رهبران حکومت طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند و محدودیت ها از سیستم بانکی را بردارد و همچنان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. با این حال سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که هدف سفر این هیئت به کابل حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شمار جان باختگان برف و سرما در افغانستان به 70 نفر افزایش یافته است. مولوی عبدالله محمدی، رئیس مرکز عملیات اضطراری وزارت مبارزه با حوادث افغانستان، امروز اعلام کرد که شمار فوتی‌های ناشی از سرما و یخزدگی در 8 روز اخیر در ولایات بادغیس، غزنین، امروز، غور، پکتیکا، هرات، قندهار و فاریاب به 70 نفر رسیده است و شمار زیادی هم مصدوم شدند. در این مدت حدود 70,000 دام نیز تلف شدند. گزارش بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
موجی که از چند روز بدین سو موج سردی شدید در افغانستان است با جنوب افغانستان هم رسیده است و هنوز هم در این حوزه هم این موج هست، ولی تاثیراتش نسبت به حوزه های دیگر افغانستان، به حوزه قندهار که آسیب زیاد رسانده ای است، که چون حوزه قندهار یک حوزه گرمسیری هستند و در این حوزه معمولا برای سردی هوا یا زمستان چندان آمادگی از سوی مردم گرفته نمی شود. معمولا سالها و زمستانها اینجا گرم بود، اما این سال که این زمستانه که موج سخت بی پیشینه سردی آمده، خسارات زیاده به باشندگان ولایت قندهار و برخی ولایات دیگر مانند هلمند در جوار قندهار وارد کرده است. در این عرصه بیشترین آسیب هم افراد و خانواده ها یا مناطقی دیدن که زیاد آمادگی نداشت و خصوصا مردم کوچیه که به شکل خیمنشین یا چدرنشین در این ولایت زندگی میکردن. این مردم زیاد آسیب دیدن. تازه ترین گزارش ها حاکی از ولسوالی های مختلف قندهار این است که حتی برای کوچی های خیمنشین در این ولایت این موج سخت سردی آسیب مالی بیشتر رسانده و حتی تعداد زیادی از مواشی آنان تلف شده است و یگانه عاید که امرار معاش میکند این مردم همین مال مواشی آنها هستند که به پیمانه زیاده و به تعداد زیاده این مواشی هم در قندهار تلف شده است. با اینکه این تنها قندهار نیست و این موج خسارات مالی زیاده خصوصا در عرصه ضرر رسیدنش به مواشی در مناطق مختلف افغانستان بیشتر است، اما در قندهار و هلمند هم این مسئله مستثنا نیست و حتی تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع در کل افغانستان این موج 70,000 مواشی یا در مجموع 70,000 راس دام را در مجموع افغانستان تلف کرده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جان باختن دست کم 70 نفر هم در مناطق مختلف افغانستان در اثر سردی هوا در روزهای اخیر خبر داده است. به گفته مقامات حکومت طالبان تا 2 هفته گذشته در بیشتر ولایت‌های افغانستان دمای هوا فوق العاده سرد بوده است، از جمله در ولایت‌های غور که بیشترین سردی دارم و در هفته اخیر به منفی 33 درجه رسیده است. تا یه روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از ولایت‌های مختلف در مورد تلفات انسانی و حیوانی ناشی از سرمای بی پیشینه هوا به نشر رسیده است. منابع محلی از نبود امکانات حد اقلی برای مقابله با سرما و جلوگیری از تلفات شکایت دارند و گفتند که مقام‌های محلی حکومت طالبان هیچ تدبیر برای رسیدگی به مشکلات و امکانات در اختیار ندارد. از طرف دیگر شماری از مؤسسات بین‌المللی که خدماتشان به دلیل سیاست حکومت طالبان در مورد حذف زنان از جامعه به حالت تعلیق درآمدند و یک مشکل دیگر به مردم تبدیل شده است، چون اکثریت مردم در این 1.5 سال گذشته اتکای امرار معاششان به کمک های مؤسسات خارجی بودند که اکثریت این مؤسسات در حال حاضر فعالیت ها و کمک هایشان را به حالت تعلیق درآورده است.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
میزان واردات هند از افغانستان کاهش یافته است. آمارهای واردات هند از افغانستان در سال 2021 و 2022 نشان می‌دهد که میزان واردات در سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه آن در سال 2021 میلادی 30% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش میزان واردات هند از افغانستان در سال 2021 بیش از 31 میلیارد روپیه هندی بوده، اما این رقم در سال 2022 به کمتر از 21 میلیارد و 200 میلیون روپیه کاهش یافته است. وزیر امور خارجه پاکستان گفت رفتار مسالمت‌آمیز و تلاش برای مذاکره با گروه تروریستی تحریک طالبان یا TTP در گذشته به ضرر این کشور تمام شده است. داو نیوز نوشته که بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان از سیاست دولت قبلی این کشور با صدارت عظمای عمران خان در قبال رویکرد مسالمت‌آمیز با تروریست‌ها و ویژه گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان یا TTP انتقاد کرد و گفت که این سیاست اشتباه به ضرر پاکستان شده و مشکلات عمده‌ای از جمله افزایش حملات تروریستی و ناامنی برای مردم این کشور را در پی داشته است. بلاول بوتو زرداری تاکید کرد دولت فعلی متشکل از ائتلاف احزاب سیاسی پاکستان به این سیاست و رویکرد اشتباه پایان داده و تصمیم گرفته است تا علیه تمامی تروریست‌ها اقدام جدی انجام دهد. وزیر امور خارجه پاکستان در پاسخ به سوال مبنی بر برنامه پاکستان جهت همکاری های دو جانبه با دولت موقت افغانستان برای توقف موضع تروریسم گفت که گفتگو با دولت موقت افغانستان تنها راه حل مشکلات است. جامعه جهانی باید آنها را متقاعد بسازد که به وعده های داده شده در مورد حقوق زنان و چه در مورد مقابله با تروریسم عمل کنند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران اقدام مذبوحانه پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را قویاً محکوم و نسبت به عواقب آن هشدار داد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز با صدور بیانیه اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را محکوم و تاکید کرد که این اقدام بدعتی در مقررات بین المللی است و امنیت، آرامش و صلح منطقوی و جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و پارلمان اروپا مراقب عواقب آن باشد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده است که پارلمان درمانده اروپا در پیروی و تحت تأثیر سیاست‌های خصمانه رژیم تروریستی آمریکا و دولت جعلی صهیونیستی پس از ناکامی در پروژه تزریق ناآرامی و ناامنی بعد درون سرحدات جمهوری اسلامی ایران در اقدام مضحک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازوان توانمند و دفاعی ملت ایران را که به اذعان همگان داعش بزرگترین هسته تروریستی در منطقه یعنی داعش را نابود و مزمحل کرد در فهرست گروه های تروریستی قرار داده تا بیش از پیش استانداردهای دوگانه ضد امنیتی و برخلاف همه قوانین و ضوابط حقوقی و بین المللی را به جهانیان نشان دهند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. عزیزان، در برنامه امروز قصد داریم با شما درباره شکر و سپاسگزاری که فضیلت اخلاقی محسوب می شود و نقش بسیار مهم در زندگی دارد سخن بگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شکر و سپاسگزاری با عنوان فضیلت اخلاقی در آموزه‌های اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. شکر به معنای درک نعمت و اظهار و اقرار به وجود آن و قدردانی و تشکر از نعمت دهنده است. از آنجا که نعمت‌ها همه از خداست، شکر حقیقی هم باید از خدا صورت بپذیرد. صبر و شکر از نشانه‌های انسان با ایمان است. صبر نشانگر زیبایی برخورد مؤمن با بلاها و گرفتاری هاست و شکر زیبایی برخورد مؤمن با نعمت هاست. عزیزان، همه چیزهایی که در وجود ما و در محیط اطراف ما قرار دارد در واقع نعمتهایی است که از جانب خداوند کریم در اختیار ما قرار گرفته است. ما در اقیانوس از نعمتها قطبریم که چون آسان به دستمان می رسد غالبا قدر آنها را نمی دانیم. مثل اکسیژنی که هر آن برای تنفس به آن نیاز داریم و یا آبی که از آن به عنوان مایه حیات نام برده می شود. عزیزان، در فرهنگ اسلامی یادآوری نعمت‌های خداوند و استفاده بهینه از آنها بسیار ارزشمند است. در آیات بسیاری از قرآن کریم به مسئله سپاس و شکر اشاره شده و با تعبیرات گوناگون از شکرگزاری سخن به میان آمده است. قرآن از انسان‌ها می‌خواهد که نعمت‌ها را بشناسند و نسبت به آن که نعمت را عطا کرده شاکر باشند، چرا که شکر نعمت تأثیرات سازنده بر فرد و اجتماع دارد. شکر نیز همچون سایر خصلت‌های اخلاقی هم آثار دنیوی و هم باستاب اخروی دارد. آثار دنیوی آن افزایش و برکت در نعمت است و باستاب اخروی آن بهشت جاودان الهی است. خوبان همراه، آیات قرآن و روایات اهل بیت به شکرگزاری سفارش را تشویق کرده و افراد سپاسگزار را ستودند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 172 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن پاکیزه هایی که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر خدا را می‌پرستید سپاسش را به جای آورید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب عزیزان همراه، در همین ابتدای برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی باشید.
تشکر. مورد سفارش و امر خداست. وشکرو تو قرآن داریم. وشکرو یعنی لازم است شکر کنید. شما تشکر از مردم. پرسیدم کریم کیه؟ گفتم کریم کسی است که نسبت به کارهای کوچیکم تشکر میکنه. حتی اگر یه کسی خادمم هست تو اداره یا تو هر جا یه چای میاره به شما میده ازش تشکر. روایت داریم من لم یشکر من من المخلوقین لم یشکر الله. کسی که از مردم تشکر نکنه از خدا هم تشکر نکرده. در روایت داریم که اگر یاد یکی از نعمت ها افتادی سجده کن. اگر منی نمیتونی سجده کنی، پشت فرمانی تو خیابون تو جلسه هستی تو بازار یاد یه نعمت افتادی، یه کمی سرد و پایین بیار الحمدلله، یه الحمدلله بگو و بهترین تشکر هم همین کلمه الحمدلله. شکر کنید بد میدن، شکر نکنید بد نمیدن. خود شما عرض کردم گلدون گل بده آبش میدی، تیغ بده دورش میندازی. انتقام های الهی مربوط به تشکر باز. قرآن میفرماید که کسانی که نعمت خدا رو تبدیل کنن بدلو نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو بهش میدیم اینا نعمت خدا رو قدردانی نمیکنن. بعد یه احل و قومهم دار البابا جهنم یسرونها و بئس القرار. اقامت در جهنم برای کسانی است که شکر نمیکنن. آیه دیگه داره میگه خدا تهدید میکنه اینا رو، لیک فرو به ما آتیناهم بعد میگه فتمتعوا فسوف تعلمون. چون شما کفران نعمت کردید، نعمت خدا رو در جای خودش مصرف نکردید، فتمتعوا کامیابی کنید، چند روز دیگه جون شما رو میگیرن، فسوف تعلمون در آینده خواهد دید. این تهدید باشه. یک کسی آمد گفت که ما هر چی دعا می‌کنیم چرا مستجاب نمیشه؟ میگه خدا نگفته ادعونی استجب لکم. گفتم آخه تو قرآن دو تا کلمه، یکیشو یاد گرفتی یکیشو یاد نگرفتی. تو قرآن یه آیه میگه ادعونی استجب لکم، ادعونی دعوت کنید مرا بخونید استجب لکم. یه آیه هم داریم میگیم که استجیبو، من حرف میزنم شما گوش بدید، شما حرف بزنید من گوش میدم. اگر دعا می‌کنیم مستجاب نمیشه یا تو ادعوش لقه، ادعو یعنی دعا کن، دعا طلب خیره. این که بگه خیر نیست، تو خیال میکنه خیره، یعنی ادعوش لغ نیست، نیش لغ میگه ادعو نی، نی یعنی فقط از خدا بخواه، به کس دیگه نگه. نه با به خدا میگیم، به هر کس اون کس دیگه هم میگیم. یا میگه استجب لکم، لکم یعنی به نفع تو باید بشه، علیه تو نباید بشه، لکم یعنی به نفع، نه علیکم. نگفته استجب علیکم، گفته استجب لکم، یعنی باید به نفع تو باشه. خیلی چیزا امام صادق فرمود زغتت القبر للمؤمن کفاره لما کان منه من تضییع النعم. فشار قبر مال کیاست؟ همان فرمود فشار قلب مال کسانی است که خدا بهشون نعمت میده ولی اینا شکر نمیکنن. یعنی شکر نکردن فشار قلب داره. شکر نکردن نعمت ها زائل میشه. هم باید بره نعمت خودمون شکر کنیم. این هم بگید. بگی خدا بره نعمتی که نمیفهمم الحمدلله. چون ما مثلا نعمتایی که میفهمیم چشم و گوش و آسمون و زمین و بارون و اولاد و پدر و مادر و نمیدونم 100 تا 200 تا 500 تا. یه نعمتای نمیدونیم. یعنی الان بنده این برگ درخت به گردن من حق داره. چون من اکسیژن میگیرم، کربن میدم، این درخت کربن اکسیژن رو میکنه. پس در هر نفس من هر برگی کمک میکنه. ما نعمتایی که به ذهنمون نمیاد، حالا یه الحمدلله میگم خدایا در هر زمان در هر مکان به هر موجودی و به ما و به هر موجودی هر نوع نعمتی رو، نعمتایی که به ما دادی و به غیر ما، برای هر یکیش در هر آن به عدد علمت الحمدلله رب العالمین.
عزیز، بدون شک خداوند در برابر موهبت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکرگزاری ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده به خاطر تأثیرات و پیامدهای مثبت آن در زندگی ماست که یکی از آنها افزایش نعمت است. خداوند در آیات از قرآن از جمله آیه 13 سوره مبارکه سبع شماره کمی از بندگانش را شکرگزار می‌داند. به عبارتی در میدان سپاسگزاری تعداد اندکی از مردم یعنی بندگان صالح و خالص خدا پیشتاز هستند. در این میان برتر از همه اولیای خدا هستند که در همه زندگی خیش لحظه از پروردگار خود غافل نبوده و در همه حال سپاسگزار خدا هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از نظر فضایل اخلاقی و انسانی در مرتبه متعالی قرار دارد، عالی ترین شکرگزاری را در پیشگاه خداوند به جای آورد. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و در وقت غروب این دعا را می خواند که خداوندا، تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که صبح و شام مادی یا معنوی به من می رسد، همه از سوی توست. تو یکتا و بی همتایی، حمد و سپاس مخصوص توست. آنقدر تو را در برابر نعمتهایت شکر می گویم که از من خوشنود شوی. دوستان عزیز، در کتب و رسالات اخلاقی از جمله در کتاب معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی برای شکر و سپاسگزاری مراتب عنوان شده است. این مراتب عبارتند از شکر در قلب، شکر در زبان و شکر در عمل است. شکر در قلب همان درک و تصور نعمت و رضایت و خوشنودی به آن است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید هر کس نعمت خدا را با دل بشناسد، شکرش را ادا کرده است. شکر در زبان نیز آن است که انسان به تمجید و ستایش منعم بپردازد. بالاترین مرحله شکر، سپاسگزاری در عمل است. یعنی انسان باید مراقب باشد که نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او بکار نگیرد. امام صادق علیه السلام در مورد این مرحله از سپاسگزاری می فرماید دوری از کارهای حرام شکر نعمتهای خداوند است. استادان علم اخلاق می گویند شکر عملی آن است که درست بیندشیم نعمتها برای چه هدف به ما داده شده اند و آنها را در جای درست خود به کار گیریم. با عنوان مثال، خداوند به انسان نعمت خرد و اندیشه و قدرت بینایی و شنوایی و گویایی را بخشیده است. این نعمات برای این است که نشانه های عظمت و جلال خداوند را در جهان مشاهده کنیم. راه زیستن درست را بیابیم و در جاده رشد و کمال گام برداریم. اما اگر این نعمات وسیله برای طغیان و سرکشی و غرور شود، مسلماً نعمت خدا را کفران کرده ایم. امام صادق علیه السلام می فرماید نعمت های خدا را وسیله عصیان او قرار ندهید و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذارید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. به یاری خداوند در برنامه آینده نیز در این مورد با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغانستان پیشتر از بازگشت 471 نفر از چهره‌های سیاسی و مقامات حکومت پیشین به این کشور خبر داد. این کمیسیون اعلام کرد تنها در 3 ماه گذشته بیش از 100 نفر از چهره‌های سیاسی و کارمندان دولت پیشین به دعوت این کمیسیون به افغانستان بازگشتند تا به کشور خود خدمت کنند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی این کشور را ترک کردند. بسیاری از مقامات ارشد طالبان گفته بودند این گروه خواهان بازگشت نخبگان و رهبران سیاسی دولت گذشته به افغانستان است و امنیت و عزت آنها را تامین خواهد کرد. طالبان به همین منظور کمیسیون تماس را ایجاد کردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی بازگشت نخبگان و شخصیت‌های افغان به کشورشان و چگونگی استقبال و پذیرش آنان توسط حکومت طالبان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و عزیز احمد فانوس هم استفاده می کنیم. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان پرسیدم طالبان که موضوع بازگشت شخصیت‌های افغانستان را مطرح می‌کنند چه چهره‌هایی را مد نظر دارند، چه چهره‌هایی بازگشتند و چقدر حکومت طالبان در این زمینه موفق بوده و به اهداف خود رسیده است.
ممکنه در بعضی از موارد افرادی برگشته باشند و اینها توفیق داشته باشند، با آنها تماس‌های برقرار کرده باشه و کارهایی هم صورت گرفته باشه، ولی در عرصه سیاسی که مهم و عمده است، چون مطالبات سیاسی مطرح است، خواستها و حقوق سیاسی جامعه و مردم که به وسیله جهت‌های سیاسی عنوان می‌شده، در این عرصه ما شاهد توفیقات قابل توجهی از سوی طالبان نبودیم به دلیل عدم اعتمادی که وجود داشته. درست تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها که در دانشگاه‌های خصوصی اینها تدریس داشتن یا خودشان برنامه‌هایی داشتن بعضن برگشتن، که خب حالا دانشگاه‌های خصوصی هم خب از رونق چندانی برخوردار نیست، به دلیل اینکه نیمی از پیکره اجتماع که خانم‌ها و زن‌ها بودن از تحصیل محروم شدن، خب پس برای اونها ممکنه به صرفه نبوده باشه. لذا در اون عرصه ما توفیقات چندانی را شاهد نیستیم. و همینطور تجار معروف و سرشناس افغانستان که اینها هم سرمایه‌های خودشان را از کشور بیرون کردن، اینها هم تمایلی چندانی نشان ندادن. اگر خب تک و تک افرادی بازگشت کردن، به معنای بازگشت سرمایه نبوده، به دلیل عدم اعتمادی که وجود داشته. و همینطور چهره‌های سیاسی، درسته در بعضی از شخصیت‌هایی که برگشتن اینها به لحاظ سیاسی در رده‌های چندومی مجموعه‌های سیاسی بودن یا در رده‌های چندومی جهت‌های سیاسی بودن که حضور اونها چندان نمی‌توانست منشأ اثر عمده بوده باشه و اینها سبب بشه که یک فضای اعتمادی در آسمان سیاسی کشور ایجاد شده باشه.
از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل هم پرسیدم طالبان چی شخصیت‌هایی را می‌خواهند برگردانند و چقدر آنها را به کار خواهند گرفت، و اینکه ادعای طالبان در خصوص تلاش برخی کشورها برای مداخله در امور سیاسی افغانستان و چگونگی تشکیل دولت تا چی حد درست است.
مقامات طالبان نظر به این که تقاضا می‌کنند از کسانی که در خارج کشور هستند، متخصصان و دانشمندان، که اینا دوباره بیاین، و حتی گفته میشه که چند صد تا از دانشمندان آمدند و یک گروپ هم تشکیل شده به خاطر آینده افغانستان و به خاطر کار دریجه که طبعا توسط از اینا باید انتخاب شوند یا نصب شوند. اما به هر صورت کشورهای مختلف شاید نظرات داشته باشند که کسانی که خوشبین هستند نسبت به اونا، مثلا آمریکا، مثلا روسیه یا کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، کسانی که لااقل بتانند تمثیل بکنند امو اقتدار ملی افغانستان و همچنان تعهد داشته باشند به افغانستان. اما یک بیاد کسایی که غیر متخصص هستند، اینا هم بایست سرپرست هستند، اینا ادعا نمی کنند که ما دائمی هستیم. اما یک تعداد کشورها متاسفانه، شاید هم کشورهای مانند پاکستان، آمریکا، بخواهند در اینجا اعمال نفوذ کنند و به نحوه یک دولتی که زیاد خوشبین با اونا باشه در اینجا تشکیل شود، یا حداقل در کابینه بیشتر اعضا از اون کسانی باشه که طرف تایید از اونا باشه. اما به هر صورت من فکر میکنم تا اندازه ادعای از اینا درست است که میگن یک نوع مداخله است. اما در صورت فراگیر بودن مسئله قومی، مسئله مذهبی، این مسائل هم در نظر است و اینا هم میدانند که بدون یک چون این دولت تداوم پیدا نمیکنه قدرت در افغانستان. بنابراین من فکر نمیکنم در عمق مسئله اینا مخالفت بکنن.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. طی چند ماه گذشته تعدادی از چهره ها و شخصیت های افغان در عرصه های مختلف به افغانستان بازگشتند. در بین این شخصیت ها که برخی از آنها شناخته شده هم هستند، آیا افرادی پست های مهمی هم در حکومت طالبان گرفتند تا بتواند در اوضاع این کشور تأثیر گذار باشند؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
اونهایی هم که بازگشت کردن تا کنون دیده نشده که در یک موقعیت های عمده سیاسی قرار گرفته باشه، چون اصلا ساختاری را که طالبان در نظر گرفتن و سازه ای را که ایجاد کردن، پست هایی را که تعریف کردن و سیاست عمومی را که اونها برای خودشان طراحی کردن، جا برای سیاسیون دیگر باقی نمیگذاره. و طبعا تا کنون ما شاهد نبودیم که در وزارتخانه ها تغییراتی آمده باشه یا در کابینه دولت، در بخش های عمده کابینه دولت تغییراتی عمده با وجود آمده باشه که بعضی از چهره های سیاسی که در تقابل با طالبان در گذشته بودن یا در حاکمیت گذشته بودن، اینها در موقعیت‌های سیاسی بالای قرار بگیره. متأسفانه در این جهت ما شاهد چنین تحولی نبودیم که وعده داده میشه که ما چنین میکنیم چنان میکنیم، یا هنوز به اصطلاح این اداره یک اداره موقت نزدیک یک سال و نیم داره از این نظام و حکومت میگذره، همچنان وعده داده میرن و کدام سازه دقیقی یا یک ساختار جدیدی بیرون دادن نشده که مقبول جهت‌های سیاسی بوده باشه یا امیدواری‌های را در سطح جامعه و بین الملل ایجاد کرده باشه.
با توجه به انزوای سیاسی که حکومت طالبان به آن دچار شده، آیا تلاش خواهد کرد برای برون رفت از این وضعیت گام‌هایی بردارد و شخصیت‌هایی خارج از چارچوب طالبان را در حکومت سهم دهد به گونه‌ای که منافع خودش هم با خطر مواجه نشود؟ بشنوید که آقای فانوس در این خصوص چی نظری دارد.
عقل سلیم چنین حکم میکنه که اینا هم نیاز دارن که جهان با اینا کنار بیاید، اینا رو برسنت بشناسن. تلاش از اینا هر روز می است و تقاضایشان هر روز می است. در هر مجلس اینا تقاضا میکنن که ما رو باید برسنت بشناسن. اما تقاضای مقابل چی خواهد بود؟ اونا چی میخوان؟ البته که در پس پرده این تقاضاها بسیار مسائل دیگه رو در قبال خود داره که کسانی باشه که حتی شاید نصب شده باشن در یک ارگان استخباراتی خارجی، یا مثلا کسانی که طرف تایید مردم و ملت نیستن، یا لااقل گذشته خوب ندارن. اینا اگر بیاین یقینن که ما آینده خوبی نخواهد داشتیم. اگر حال ما متخصص نداریم، وقت باز متعهد خوب نخواهد داشتیم، که ما تجربه تلخ داریم از کسانی که تخصص داشتن، مثل مشاورای بسیار ارشد و بزرگی که در عرصه امنیت بود، اما چی کردن؟ افغانستان در کدام حال رها کردن؟ اینا خب ادعایشان همی است که شما افغانستان رها کردیم، ما نامدیم، ما مطابق تعهد خود بیرون از کابل به اصطلاح در کمین بودیم، چی میشه در افغانستان؟ ولی اینا فرار کردن و افغانستان در بلا تکلیفی رها کردن. تا اندازه این ادعا از اینا درسته. بنابراین کسانی که میخواین در این دولت فراگیر پیشنهاد بکنن، باید مشخص بسازن که فراگیر یعنی چی. مثلا چی کسایی باید باشه که دولت نامش فراگیر شود؟ خب شاید متخصص بگن، افراد اشخاصی را بشناسانن یا معرفی بکنن، آمریکا، روسیه یا کشورهای دیگه، یا این که تقاضا بکنن بگن که مثلا کدام نرما را باید داشته باشه وزیر، چون اینا سرپرست هستن یقینا در جایی که بسیار مسئله افغانستان در خطر مواجه نباشه، شاید در بسیار موارد اینا صرف نظر بکنن و مجبور هستن این کار را بکنن. در غیر از این تا چی وقت این رقم ادامه بکنن با این بلا تکلیفی و انزوا؟
گفته شده شخصیت هایی که به افغانستان بازگشته اند و به نوعی از آنها استقبال هم شده، هرچند تا کنون به کار خاصی گماشته نشدند، بیشتر از یک قوم خاص هستند. این موضوع چگونه قابل ارزیابی است؟ بشنوید که آقای مختاری در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
طبعا کسانی هم که برگشته از قوم خاص هست و حاکمیت هم دست قوم خاص هست و برای یک قوم اگر ما بیایم مسئله را قومی مطرح بکنیم، لذا اونهایی هم که برگشتن دیگه برایشان فرق نمیکنه که در کجای این نظام حضور داشته باشه یا نداشته باشه، چون قومشان بالاخره نژاد و تبارشان در حاکمیت هستند و بالاخره نظام را اداره میکنه. اینکه خود اونا عملا در یک بخش از نظام جایی داشته باشه یا نداشته باشه، این خب تأثیری چندانی نخواهد داشت. لذا این مسئله یکی از مسائل عمده است. ما درست از قوم محترم پشتون، خب در گذشته هم همونها حاکم بودن، حالا تحت نام جمهوریت خب آقای کرزی بوده یا آقای اشرف غنی بوده یا کسای دیگه ای بودن، و متاسفانه در همون دوره دموکراسی هم فضا اونگونه باز نشد که از اقوام و تبار دیگر هم بتوانه در اونجا عرض اندام بکنه. با توجه به همون سازه کهنه و فرسوده قشری که از قدیم الایام ادامه پیدا کرد و تا این دوره رسید، متاسفانه این ذهنیت رسوب شد در اذهان و افکار جامعه، به این شکل تلقی شد و بالاخره نهاده نشد که باید حاکمیت از آن یک قوم بوده باشه، یک قوم خاص بوده باشه. الان هم که همون یک قوم خاص حاکمیت داره و اگر کسانی هم بازگشته، طبیعی است از همون تبار هست، در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به وعده‌های کنها داده بودن باید از اقوام دیگر مثل از اقوام ازبک، تاجیک، هزاره و سایر اقوام محترمی که در افغانستان حضور دارن و نقش داشتن در انقلاب و در جهاد افغانستان، منشأ اثر بودن و در علم و فرهنگ و دانش و افتخارات ملی کشور نقش برازنده داشتن، باید از اونها دعوت به عمل می آمد، برای اونها جا باز می شد و برای اونها بالاخره جایگاهی در نظر گرفته می شد تا ادعای اونها تا حدود مورد قبول قرار می گرفت که بله یک حاکمیت جامعی وجود داره و بالاخره مردم علاقمندانه دارن برمی گردن.
آیا واقعا مقامات حکومت طالبان به دنبال آن هستند که شخصیت‌های مربوط به یک قوم خاص در حکومت و مسئولیت‌های بالای حکومتی حضور داشته باشند و نیروهای دیگر اقوام سهمی در حکومت نداشته باشند. نظر آقای فانوس را در این رابطه بشنوید.
ببینید، هر دو موضوع مطرح است. عقل سلیم حکم میکند که یقینا در بین زنا هم هست که دولت باید فراگیر باشه، باید متخصص باشه، باید وزرا مطابق مسلک خود بیان تعیین شوند و همچنان تایید یک از کسانی که در اینجا صاحب نظر هستند، بزرگا هستند و همچنان کسایی که تعهد دارن به افغانستان گذشتهشان روشن است. اینا باید باشه. در این قسمت نه اینا چیزی گفته میتونن، نه کشورهای خارجی. اما وقتی یک کس تعیین میشه که فعلا در خارج حضور داره و در طول مدت زندگی بیشتر خود در خارج بوده، مانند آقای اشرف غنی که بالاخره فرار کرد و افغانستان به یک حالت بسیار بد رها کرد، به نام متخصص و به نام نابغه و به نام مغز متفکر جهان نامگذاری هم شده بود از توسط خود می غربی ها، بالاخره ما خاطره خوش نداریم. حال یقینا در بین زنا چنین است و آن چنان که شما گفتین کسان هم است که به اصطلاح خوششان می قدرت و میگن که ما جهاد کردیم، ما قربانی دادیم، گویا کسان دیگه که با زبان خود و با قلم خود مبارزه کردن در این وطن حق ندارن، فقط کسانی که سلاح گرفتن، مسلح بودن، جنگ کردن، اینا حق دارن. اینطور نظرها وجود دارد بدون شک، اما این نظرها نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه که در آینده افغانستان چنین نظرهای بنیادگرایانه و بسیار لجوجانه بتونه که آینده افغانستان رقم بزنه. یک آشتی سراسری کار است در تمام موردها. من فکر میکنم که افغانستان کم کم میره به طرف امی آگاهی مردمش، اما کسانی که میخواین با زور حکومت کنن، با لجاجت حکومت بکنن و با همه به اصطلاح سنگ ها سر خود بکوبن، چی امریکاست چی روس است، این نتیجه خوب نمیده. اما یقینم که در یک نشست عاقلانه میشه که آدم همسایه ها را هم قناعت بده که باید در افغانستان چگونه یک دولت باشه. ما در گذشته تجربه های بسیار خوب داریم از دولت هایی که توازن حفظ شده در او و قدرت ها هم در اینجا به نحو سهم خود داشتن، سرمایه گذاری های خود داشتن، اما نه اینکه یک دولت دست نشانده داشته باشه و هیچ نتیجه به هیچ طرف نداره، با مردم افغانستان نتیجه خوب نداره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاتی قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بوی کباب.
تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. روزی روزگاری مردی در شهر دکان کبابی داشت، اما اصلاً از کاروبار خود راضی نبود. به قول معروف روزگار بر وفق مرادش نبود. چه خبر؟
خبر نیست زن. بهتر از طعام را بیاوری، سخت گرسنه‌ام.
مزاح میکنی مرد؟
برای چه؟
از دکانت میایی، آن هم دکان کبابی، بعد میگویی سخت گرسنه هستی؟
تو خود غذا خورده ای؟
آره چیز خوردم، سیرم. حال چی شده است که امشب با شکم گرسنه خانه آمده ای؟ مگر تو دکان نبودی؟
بودم زن، بودم، اما اتفاقی افتاد که دکانم را به شاگردم سپردم و خود به دنبال قاضی و محکمه رفتم.
خیر باشد.
چه بگویم؟
نکند باز با یکی از مشتری‌هایت بگومگو کرده ای و کار به محکمه کشیده ها؟ مرد کمی حوصله کن، بیشتر با مردم مدارا کن، صبوری پیشه کن.
چه بگویم زن، چه بگویم؟ کاش طمع نمی کردم و کار را به قاضی شهر نمی کشاندم. آبرویم نزد قاضی شهر رفت.
مگر چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده است که چنین میگویی؟
راستش مشتری کمی آمده بود.
خوب؟
اعصابم خراب بود
مثل همیشه.
دیدم که مردی که از ظاهرش پیدا بود فقیر و نادار است به طرف دکانم نزدیک می شود.
آها.
معلوم بود که مرد گرسنه می باشد و هوس خوردن غذای خوبی به سرش زده است.
خوب؟
تکنانی هم در دست داشت. لقمی از نان را خورد ولی به گمانم نان خالی مزهش نداد.
معلوم دار است.
بوی خوش کباب دکانم او را به سوی کباب های رو آتش کشاند.
خوب بعدش چی شد؟ نکند از تو درخواست کباب کرد، آن هم به مفت.
خیر خیر، اتفاق دیگری افتاد زن. کباب داریم، کبابای علا با گوشت علا، کبابای علا، کباب داغ، کباب داغ، کبابای علا داریم.
این بوی کباب هر آدمی را از خود بی خود می کند. آدم گرسنه که جای خودش.
با گوشت علا، کباب،
اما من که آه ندارم با ناله سودا کنم چه کنم؟
کباب داغ.
ای کاش درهمی، دیناری، چیزی می داشتم و این نان را با کباب می خوردم که چقدر لذیذ می شود. اوه چه دودی به راه انداخته است.
کباب علا با گوشت علا.
دودش هم خوشبوست. یک کار می توانم بکنم، این نانم را به دود کباب آغشته می کنم، بوی کباب می گیرد. آها خب بگذار این طرف نان را اول درمیار کنم، این هم طرف دیگرش. خب حالا امتحان کنم ببینم. چه لذتی داره، چه لذت.
چه میکنی؟
میبینی که نان با دود کباب میخورم، مشکل پیش آمده.
با اجازه؟ چه میکنی مرد؟ چه میکنی؟
یعنی چی که چه میکنی؟ میبینی که گردنانی دارم با دود کباب میخورم، مشکل پیش آمده؟
با اجازه کی این کار را میکنی مردک؟
مگر این کار هم اجازه میخواهد؟ دود در هوا میرود، من هم نان خود را به آن بو میدهم.
کار بدی میکنی. من اینجا کار میکنم، زحمت میکشم، آن وقت تو بی آن که حتی یک سکه بدهی نان و کباب میخوری؟
درست شنیدم، نان و کباب گفتی؟ بنده خدا چه حرفا میزنی؟ کدام نان؟ کدام کباب؟ نانی دارم که از آن خودم هست، در دود کباب زده و میخورم، دود هم که در هواست.
مگر طعم نانت مردک فرق نکرده است؟ خب راستش را بگو.
خب دروغ نباشد، خب نانم بوی کباب گرفته است.
خب دیگر مردک، دود کباب برا انداختن مگر آسان است؟ زحمت دارد. حال براحتی تو نان و کباب میزنی؟
بنده خدا نان و بوی کباب میزنم، نه نان و کباب. دود هم که در هواست، برای خودش میرود.
گوش کن مردک،